این داستان ها و رمان ها کنار ساحل صدف جمع کنم تو این سبد بریزم، بعد بیام بریزم پای گلدون و بعد نگاش کنم. خیلی قشنگ شد.
تو علی آباد رفتین؟
بله. علی آباد کجا؟ علی آباد کتون منزل شما؟ بله که رفتم. مگه میشه کسی شمال باشه و شمال که علی آباد کتون نره؟
نه مازندرانم که من منظور مازندرانه.
نه گیلانه؟
نه خیر، مال ماست. حد فاصل بین گلستان و مازندران میشه.
خیلی شما به مازندران حساسی.
خیلی.
خب ما به گیلان خیلی
دوستش داریم. آره؟
بله بله، ما به گیلان خیلی حساسیم. واقعیتش این هستش که علی آباد رو ما به راحتی میتونیم که تو نقشه جابجا کنیم به سمت گیلان.
باشه، این کارو میکنیم.
بله، از بس تو مازندران ویلا ساختن.
از بس که زیباست.
بنابراین به خاطر اینکه علی آباد حفظ کنیم، به نظرم منتقلش کنیم به گیلان.
و حالا کجا هست؟ بزنیم میتونیم بدونیم کجاست در سفر رادیویی که داریم.
باشه.
شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان یکی از شهرستانهای زیبای این استانه. تا چند سال پیش هم مسافرانی که از استان خراسان رهسپار استان گلستان می شدن یا از گرگان قصد سفر به خراسان رو داشتن، حتما از بین این شهر عبور می کردن.
چقدر اما خوب، من فکر می کردم که مازندران دقیقا مرز بین گلستان
و مازندران می شه.
چقدر جالبه.
به اون سمت می ره. خب. اما بعدش که احداث اتوبانی صورت گرفت، از کنار شهر مسافرها رد میشن، دیگه از داخل شهر عبور نمیکنن. به همین سبب کسانی که برای اولین بار پا در این جاده میذارن از وجود شهرستان زیبای علی آباد کتول در ورای اتوبان خبر ندارن.
خب حالا جالبه، فکر میکنم خانم خواجه نوری برای شنوندگان بگیم که شهرستان علی آباد کتول به لحاظ آب و هوا یکی از میدونید که معتدل ترین شهرهای استان گلستانه و برای اونهایی که به طبیعت گردی خیلی علاقه مندند، بازدید از آبشار تمام خزه‌ای کبودوال و دریاچه سد زرنگل که به دریاچه کبودوال هم معروفه، بیشک باید گفت یکی از جذابیت‌های جهانی محسوب میشه. ما ناچاری منحصر به فرد رو واقعا بگیم جهانی و این یه افتخار بزرگ خدادادی است که این مناطق وجود دارن و خیلی هم درنگیزه. جالبه بدونید شنوندگان ما که علی آباد کتول یکی از ذخیره‌گاه‌های چوب سرخدار شناخته میشه. درسته؟
بله، سرخدارم که میدونین چی، یعنی دار سرخ، درخت سرخ.
بله بله. اگر به این شهرستان سفر کردید، خواهش میکنم حتما به روستاهای اطراف علی آباد کتول مثل شیرین‌آباد، افراتخته که در میان ذخیرگاه جنگلی افراتخته واقع شده سر بزنید. این ذخیرگاه جنگلی محل حیات گونه‌های نادری از سوزنی برگ‌هاست، چرا که جنگل‌های این منطقه بیش از 190 میلیون سال عمر دارند.
بله، به روستای چینو و بالا چلی هم سفر کنید. البته چون در این منطقه درخت‌های با ارزش جنگلی بسیار هستن، امیدواریم که تورگردانای عزیز با احتیاط به این مناطق گردشگر ببرن و تمام قوانین زیست محیطی، شرایط اکوتوریسم رو هم رعایت کنن تا بلای خدای نکرده بر سر این جنگل‌های که اومده بود بر سر جنگل هیرکانی برای این بخش از جنگل کشورمون دوباره تکرار نشه.
من فکر میکنم اینجا دیگه تابلو باید زده بشه، یعنی بله. اداره جنگلبانی و همچنین محیط زیست با هم دیگه دست به دست بدن و با حمایت گروه های مردمی منطقه اون محیط طبیعی بکر و جهانی رو حفظش کنه.
بله، حالا اگرچه تعداد روستای خوش آب و هوای اطراف این شهرستان بیش از این هستش که برشمردیم، پتانسیل پیشرفت در زمینه گردشگری روستایی رو هم دارن. خوشبختانه شهرستان علی آباد کتول از جاده مناسب هم برخورداره که میاد این شهرستان رو به گرگان وصل میکنه و مسافرینی که به شهر گرگان سفر کردن میتونن برای گشت یه روزه یا حتی اقامت یکی دو روزه به این شهرستان هم سفر کنن. بعد امکانات دیگه هم داره آقای خیرخواه.
خب مسلمان اگر بخوایم ما بگیم، علاوه بر اینکه شما اشاره کردی، در علی آباد کتول دو هتل 3 ستاره تأسیس شده که آماده ارائه خدمات اقامتی به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی هست. اگه تمام شهرستان ایران به امکانات اقامتی مناسب خانم آقایان و متنوع مجهز باشند بیشک توان جذب تعداد قابل توجهی از گردشگران رو خواهد داشت، به ویژه که من فکر میکنم که خانم سوادکوی اجازه بدید که ما سر این داستان هتل سه ستاره یک کامنت ویژه یا یک نقطه ای رو بگذاریم و اون اینه که قلعه گنج الگویی است برای این که میشه از سازه های محلی در این منطقه استفاده کرد که از هر هتل 5 ستاره ای هم بالاتره. چرا ما فقط دنبال عکس های جذابی که خارجی ها گرفتن تو گوگل میذارن فقط تعریف بکنیم؟ چرا از اینجا تعریف نکنیم که سازه های سنتی سازه های سنتی فوق العاده دارن و خواهش می‌کنم عکاسان عزیز ایرانی از اینها عکس بگیرن، اینها رو ترویج کنیم و تعریف.
بله، بومگردی هم به نوعی هست. ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ جهانی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور ناجا. سلام عرض میکنم جناب سرهنگ، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم، روز بخیر عرض میکنم، به نوبه خودم تبریک عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیزمون در عنوان شنونده رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم هستید.
جان سرهنگ، کجای ایران تشریف دارید امروز؟
عرضم به حضورتون که ما امروز در تهران هستیم. البته خب، تا نیم ساعت دیگر به همراه سعداد ریاست محترم میریم به سمت محورهای شمالی که بازدید هوایی خواهند داشت و مدیریت خواهد شد روز 13 مهر.
خب به سلامتی. وضعیت جاده ها چگونه است؟ فکر میکنم بد نیست که اطلاعات اینچنین داشته باشیم. بله. و امروز که دیگه به 13 داریم میرسیم، فکر میکنم که هیچ کسی بهتر از شما و فرمانده محترمتون نتونه از حال ما مردم یه گزارش رو به کشور بده که واقعا ما نسبت به سال 97 نوروز 97 عوض شدیم. بله. یا نه، که حالا این بارندگی ها البته مزید بر علت بود. حالا درسته که شاهد خسارت و آلامی هستیم در میان عده از هموطنان، ولی محل آزمونی برای رانندگان هم بود که اگه در یه محیط واقعی قرار بگیریم، اینجا دیگه سیمیلیتور نیست به قول
آزمون‌گیرندگان.
بله، شبیه‌سازی واقعا. حالا دیگه شما از بالا هم که نگاه میکنید، حال ما مردم هم بعد از اون گزارش راه ها بفرمید که چی
شد. حالا اگر توفیق بود از همونجا هم سعی میکنیم یک ارتباطی با رادیو اقتصاد داشته باشیم.
با کمال میل خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که الان در حال حاضر در خصوص برف استان کردستان اکثر محورهاش و خدمت شما عرض کنم در خصوص آذربایجان شرقی هم محور تبریز به کندوان در کل کشور این دو محدوده رو برای بارش برف اعلام کردن که حتما هموطنان عزیز توجه بکنن، دقت بکنن که در اونجا میزان در حال لغزش و سرخوردن مسیر این عالیه احتمال حوادث بالاتره، دقت بکنن که مشکلی پیش نیاد. اما در استانهای مختلفی مثل آذربایجان شرقی، محور تبریز بناب، بناب ملکان و بناب مراغه بارش باران رو داریم. آذربایجان غربی محورهای سردشت، پیرانشهر، سردشت و ماهوال، در خراسان جنوبی محور طبس به بشویه، در استان فارس محور داراب به بندر عباس و شیراز به سعادت شهر، در استان کرمان هم محورهای کرمان سیرجان بارندگی رو داره که خب طبیعتا اینجا هم باید احتیاط بیشتری بشه، ولی میبینیم که از شدت بارندگی ها و میزان بارندگی ها کم شده، ولی در هر صورت یک معبرم حتی بارندگی باشه، ما نگاهمون نگاه ترافیکی است و میگیم که رانندگان عزیز اگر میخوان در محورهایی که بارندگی است تصادفی نداشته باشن، حتما دو تا موضوع مهمه، رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی رو مد نظر قرار بدن. در استان اردبیل محور اسالم خلخال رو نمیشه تردد کرد مگر با زنجیر چرخ، اما در استان اصفهان و خراسان رضوی و کرمان اکثر این محورهای این چهار تا استانی که سه تا استانی عرض کردم اصفهان خراسان رضوی کرمان وزش شدید باد رو داریم. بازم نیاز هست که رانندگان عزیز دقت بکنن که با آرامش رانندگی کنن که باد عاملی بر انحراف مسیر اونها نباشه. چیزی که میتونم الان عرض بکنم، خب محور چالوس که بسته هستش که الان دارن تلاش میکنن بازش میکنن، در محور حراز مشکلی نداریم، در محور فیروزکو هم مشکلی نیست، تردد در جریانه، ولی به واسطه یه تصادفاتی که اتفاق افتاد در 24 ساعت گذشته دو تا موضوع، یکی تجاوز به چپ از خط وسط را که یک تصادفی بود در استان گلستان، سواری پژو 405 با سواری کیا برخورد داشتن، متاسفانه یک نفر در دم فوت شد و چهار نفر مجروح شدن. از طرف دیگه در
علت حادثه
همون عرض کردم تجاوز به چپ از محور وسط راه، یعنی خط وسط ممتده، ما باید مثل یک دیوار اونو فرض بکنیم اونور خط نریم، اما متاسفانه سواری پژو 405 به این مسئله توجه نکردن. فکر کنم برای اینجور رانندگان آی خیرخواه فقط باید دیوار بکشیم تا اونور نتونم برم.
بازم همون حرف قبلی که تو در مصاحبه‌های مختلف با هم تکرار کردیم، یعنی واقعا ما توی انعکاس صدای شنوندگان و نوشته هاشون جان سرهنگ واقعا داریم. من فکر میکنم بیاید یه مرتبه با رادیو خیلی راحت این کار رو انجام بدین، مثل اون کاری که شما در تلویزیون توی اون برنامه تلویزیونتون کردید، واقعا یه سرمایه‌گذاری بکنید چون شنوندگان رو فرا بخونیم. باور کنید اون 96-7% به شما رأی میدن که به خاطر سیانت از اکثریت مطلق جامعه با کسانی که تخطی میکنن شما حد اکثر قانون رو اعمال بکنید و اینو شاید دیگه بعد متوقف بشن دیگه، تأدیب و ترغیب و تشویق و گذشت و اصلا هیچی به نظر
من
به هیچ صراط اینو مستقیم نیستن. دیروز صحنه رو من تو اتوبان همت دیدم، اصلا وحشت کردم. مثلا این راننده بعد از ظهر چنان ویراج میداد، همه رو به هیجان و مخاطره انداخته بود. به نظرم واقعا مردم از شما همین انتظار رو دارن و پشت پلیسشون هستن، نگران همینطوره. نباشید
همینطوره. حالا من اجازه میخوام که با توجه به اینکه به هر حال ما از فردا بار برگشت رو داریم،
درسته،
محله دوم سفرها بار برگشته مردم عزیزمون به شهرها و روستاهای خودشون، یه چیزی تو مطلب اینجا خیلی مهمه. به هر حال یه واقعیتی است که ظرفیت راه‌ها محدود و مشخص.
بله.
اگر میخواییم اون عدم انتباه به قول معروف ظرف و مظروف پیش نیاد، ما نبایستی سفرامونو بذاریم به روز جمعه برگردیم، یعنی 17 که میخواییم همه سرکار باشیم، انشالله همه سالم بیان، همه به سلامت بیان و برن در سرکارشون. این نیازمند اینه که یک برنامه‌ریزی خوبی رو داشته باشن، از همین فردا آروم آروم شروع بکنن اونایی که میتونن حرکت کنن. یا روز جمعه هم با توجه به بارشی که اعلام شده ما ممکنه بعضی محورها رو محدودیت تردد در اونها مجبور بشیم ایجاد بکنیم که
به لحاظ ایمنی
بعد ممکنه بعضی ها نتونن بیان و بمانن برای شنبه یک شنبه. پس اگر کسانی که مسافرتاشون انجام شده و واقعا باید برگردن، اصلا این فردا آروم آروم برنامه‌ریزی بکنن برگردن. ما هم در جای جای کشور در خدمتشون هستیم و میخوام بگم طبیعیه که این مدت زمان طولانی سفر یه سری خستگی هایی رو بار میکنه.
بله.
شما به هر حال رفتید، درست گشت و گذار و سفره، ولی خستگی جسمی داره.
درسته.
این خستگی جسمی باید کاملا مرتفع بشه بعد بشینیم بوش فرما.
انشالله. بسیار خوب.
با امید خدا اینم مطلبی که دقت بکنن و 30 کیلومتری شهرها رو خیلی مراقبت بکنن که حوادث در اونجاها بیشتر میشه. در برابر خطهای دیگران هم لطفاً سهوری کنن.
گذشت. بله بله.
حالا هر حال روز طبیعت، دو تا مطلب در مورد طبیعت بگم.
خب راجب حالمون هم بگین، چون پزشک امروز ما برای اینکه ما چیزی رانندگی میکنید شما اید.
ببینید امروز نباید کسی از وانت برای حمله انسان استفاده بکنه.
درست. اشتباه نگیره.
بله یادمه. من واقعا یادم میاد سال پیش بود یک حادثه در مهد مسیر و جبه امامزاده داود رخ داد، یه وانتی واژگون شد که عقبش کلی افراد نشسته بودن. قسمت بار، قسمت بار جای سوار شدن انسان نیست، نباید سوار بکنیم، نباید سوار بشوند. حالا ممکنه بگن ما نمیدونم نداریم، هیچ کدوم از اینها توجیهی برای نخواهد بود که افراد رو سوار کن با یه ترمز ناگهانی. همه اونایی که عقب وانت هستن ممکنه پرت بشن و بریزن داخل جاده. عقب وانت جای باره، نه جای انسان. یه مطلب، مطلب بعدی این که در تفرجگاه ها و جاهایی که وان نیستن، خواهش میکنم از توقف های دوبله و سد معبری پرهیز بکنن، راه رو سد نکنن. سوم این که این سبزهایی که توی ماشین هاشون هست اینا رو پرت نکنن به خیابون، این اولا تخلف جریمه داره، در ثانی برخلاف محیط زیسته. خواهش دارم از هموطنان عزیزمون این کاره. بعضی آقای صندوق عقب ماشینشون رو وسایل گذاشتن بازه، یا بعضا میبینیم افراد یکی دو نفر صندوق عقب، این خیلی زشته.
درسته،
اینا رو فیلم برداری میکنن میندازن توی فضای مجازی،
این برای ما جالب نیست. بسیار
خوب، داخلی ها و خارجی ها میبینند و واقعا بهمون میخندن.
خیلی متشکرم جان سرهنگ. ما بیش از این مزاحمتون نمیشم، احوال خودمون رو به نظرم میذارم بذاریم امروز هم بگذره، فردا پس فردا با هم میپرسیم چطوره.
انشالله پایان تعطیلات نوروزی من در خدمت.
خب میشه پنجشنبه یا جمعه، بالاخره میشه یه نمایی از رفتار ما شهروندان به دست آورد.
براتون عزیز
سلامتی دارم، سلام برسونید به فرمانده محترم. امیدوارم که ما همه آنچه که با دغدغه و دلسوزی تمام پلیس راه کشور به ما یادآور میشه به کار ببندیم تا شادمان باشیم، و امیدوارم از پشت این عینکای شیک، ماشینای قشنگتون و لباس سفیدتون همیشه شاهد شادمانی مردم و زندگی خوب باشید و ما هم به قانون احترام بذاریم.
ممنونم، واقعا برای ما روزی عیده که تخلف و تصادفی نباشه.
انشاءالله. متشکرم جناب سرهنگ جهانی.
عجنبالی و سرکار خانم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
روز خوش باشه. ما به محترم اجتماعی فرهنگی پلیس رانفر ناجو جناب سرهنگ جهانی در این گفتگو شرکت کرد. اینجا بهار پلاک 98.
از لاهیجان دارم تماس میگیرم. سلام با آقای خیرخواه و خانم خواجه نوری مدیران توانا، خسته نباشید میگم. و جواب مسابقه امروز یاروی چهارم است، احمد حسنزاده از لاهیجان.
سلام، وقت بخیر. انتخاب ما گزینه 4 رسول نیکو هستم از کرمانشاه. شاد و پیروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، سوال مسابقه شما جوابش گزینه 3 یعنی همه موارد می باشد. با تشکر، خداشکر، روز طبیعتی خوب برای همه مسافرین و هموطنان عزیز. فرزاده ستوده روش هستم از رشت.
بله، ارتباطمون تلفنی برقرار شده در حالی که رسیدیم به ساعت 12:48 با وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر بتایی. الانم در آقلا تشریف دارن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک.
سلام و درود بر شما.
الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ انشالله که مبارک باشه بر شما.
خیلی خوب،
ما عالی، متشکرم.
خیلی متشکرم.
برنامه خوب شما، در خدمتتون هستم.
حالتون چطوره آقای دکتر؟
الو،
حالتون چطوره آقای دکتر بتایی؟
سپاسگزارم از لطف شما، خیلی خیلی ممنون.
سپاسگزاریم از اینکه وقت دادید به ما. شما در آقالا هستید و فکر میکنم که آنچه که شاید برای جناب عالی به عنوان وزیر کابینه در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور مطرحه، سامان دادن به وضعیت آموزشی دانش آموزان است که در بارندگی های 2 اخیر در کشور، چه در استان گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه دچار آسیب شدن. وضعیت چگونه هستش حالا، چه در اون منطقه چه در نقاط دیگر؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، در حال من به جهت آخرین اقداماتی که در مورد آماده کردن فضاهای آموزشی، بخش از فضاهایی که درگیر سیل و آب گرفتگی بوده خدمت همکارانم در اینجا رسیدم. در طی روزهای گذشته همکاران من از حوزه ستاری و وزارت خانه اومده بودن اینجا و بررسی ها رو انجام داده بودن، امکانات لازم رو پیش بینی کرده بودن و من امروز خدمت همکاران رسیدم تا آخرین اقدامات رو با هم یک مروری بکنیم. خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته بخش عمده ای از فضاهای آموزشی ما که درگیر سیل بودن آمادگی پذیرایی از دانش آموزان رو در دوشنبه دارن. در آقل حدود 10 مدرسه ما داریم که همچنان آب گرفتگی درشون وجود داره و البته نه فقط مدرسه بلکه خیابون‌های اطراف همچنان آب گرفته است. برای جایگزینی اون مدارس و اینکه بچه‌ها بتونن دسترسی به فضای آموزشی داشته باشن، همکاران من در آموزش و پرورش استان گلستان و نوسازی البته پیش‌بینی‌های خوبی رو انجام داده بودن، کانکس هایی رو اعزام کرده بودن و فرستاده بودن. حدود 55 کانکس آخر هفته اینجا مستقر خواهد شد و همچنین نیمکت و تجهیزات کلاسی مورد نیاز فراهم شده.
درسته.
تا اونجاهایی که مدارس امکان حضور بچه هاشون وجود نداره، در فضای جایگزین بتونن از کلاس ها استفاده کنن و انشالله 17 همه فروردین ما از کلاس ها بهره‌مند بشن و آموزششون رو شروع کنن.
بسیار خوب. خیلی دلم میخواست ما میتونستیم با شما بیشتر صحبت کنیم. خانم صحبت کنیم، ما چقدر میتونیم با آقای وزیر صحبت بکنیم؟ خب بزنید من یه سوال کلیدی از شما بپرسم آقای دکتر، شاید ممکنه کمتر راجع به موضوع صحبت شده باشه. ما با هر کسی که صحبت میکنیم توپو میندازم توی زمین شما، نمیدونم شما بعد مثلا آموزش پرورش بعد مثلا وزارت ورزش رو بهتون میگرفتی، تا میگن رانندگی ها خرابه میگن آموزش پرورش. ظاهرا دیوار کوتاه‌تر از شما هم ندارن. حالا این هم هست.
بله. البته از یه منظر درسته. ببینید ما بسیاری از رفتارهای اجتماعی و مهارت‌های زندگی رو در دوره مدرسه‌ای با بچه‌ها میتونیم تمرین کنیم و زمینه رو برای یادگیریشون فراهم بکنیم. از این منظر خب بخشی درست می‌فرمایند اون کسایی که به قول شما توپ رو تو زمین آموزش پرورش می‌ندازن.
درست.
اما از این دارم آموزش پرورش برای اینکه این وظیفه درست خودش رو بتونه انجام بده، نیاز به یک الزامات و شرایطی داره که متاسفانه اون شرایط و الزامات یا فراهم نیست یا کمتر فراهم میشه.
درسته. اتفاقا سوال همینه که شاید مثلا شما نگاه میکنید که در همه ارکان همه ما فارغ التحصیل دستگاه شماییم، یعنی الان هر رفتاری که از من ناصر خیرخواه پای میکروفون و دوربین رادیو تلویزیون بگیری تا هر کسی رو که حتی یک کلاس یا یه دوره کوتاه مثلا بله. 5 ساله رو حتی آموزش میبینه محصول شماست. ولی جالب اینجاست که وقتی میایم توی تصمیم گیری برای کمک به نظام آموزش پرورش برای نسل آینده، یادمون میره که اگه نقصانی هست یا کمکی هست همه باید کمک بکنیم که اونجا خیلی تقویت بشه. من بس. خودم که میگم هر چقدر ما قدرت بخوایم باید برای آموزش پروری سرمایه‌گذاری بکنیم و این یه واقعیت در جهانم تجربه شده. تصور میکنیم که امسال چه کار بشه کرد که آموزش پروری شما متفاوت بشه انصافا آقای دکتر؟
بله ببینید، البته رسیدن به این نقطه‌ای که شما مختصر فرمودید برای چند ماه و یک سال نمیشه توقع داشت. یعنی اگر کسی تمام معجزه بکنه بلا تشریف ممکن بود به این نقطه برسه در مدت یک سال، ولی مهم اینه که ما به این سمت حرکت کنیم، یعنی جهتگیریمون به این سمت باشه و هی مرتبا تلاش بکنیم که آموزش و پرورش ما با توجه به همین ماموریت خیلی مختصری که شما با توجه به کم بوده وقت اشاره کردید به این سمت حرکت بکنیم. و آموزش و پرورش امروز ما به لطف خدا داره این کار رو میکنه. یعنی همکاران من در آموزش و پرورش، کمی معلمین و مدیران مدارس، همه داریم به این سمت میریم. باید سرعتمون رو یه مقداری بیشتر کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر بچه چند تا فرزند دارین؟
من 2 فرزند دارم.
البته 2 تا و چند میلیون دیگه؟
بله دیگه 2 و 14 میلیون
و 200 هزار. تا اونجا که میدونم یه ویدیویی که از شما دیدیم که سراغی که دانش آموزان رفته بود که تو گروه از بچه های فکرم دبستانی بود که ورزش میکردن، خیلی همه بچه ها رو دوست دارید.
همینطوره، به هر حال همه فرزندان همه ما هستن، اینا امیدان آینده ما هستن و قراره که سکان کشور در اختیار اینها قرار بگیره.
آقای رئیس جمهور تو هیئت دولت میگین که هوای بچهای منو داشته باشه.
بله بله ایشون دارن، نیاز گفتن نیست.
خب
آقای رئیس جمهور خیلی از وزرا. خب
تعداد فرزندان رئیس جمهور بیشتر میشه اینجوری.
نه نه تعداد حالا
سن درس هم میان بالاتر.
حالا دیگه آخه بچهای آقای رئیس جمهور بزرگن، بچهای آقای رئیس جمهور بچه‌ای نه.
خیلی متشکرم.
خیلی دلم می‌خواست بیشتر باهاتون صحبت می‌کردم
به خاطر اینکه فرصت مناسب خدمتتون میرسم و مفصل راجع به این موضوع بحث
کنیم. چون شما دو تا خصوصیت دارید، یکی اینکه خوش فکرید، یکی اینکه خوش برخورد و خوش مشربید.
خواهش می‌کنم.
بالاخره مجالست با شما می‌دونید که جزء عمر محسوب نمیشه و باعث لذت و
لذت شما.
خیلی متشکرم که برقرار باشید. به امید دیدارتون. سال خوب براتون آرزو می‌کنم. حتما از منظر اقتصادی با شما صحبت خواهیم کرد.
ان شاءالله در خدمتتون
هستم. ستی کامل خواهش می‌کنم.
خدا حافظ.
سلام به شما خانواده گرامی همکاران.
ممنون. خب بله وزیر محترم آموزش و پرورش آقای دکتر بتایی با ما و شما همراه بودن. بله و بعد اینکه بپردازیم به برنده هایی که به قید قرعه انتخاب
موسیقی؟
شدن. خانم ناهید شیخ پور از روستای شاهینی کرمانشاه، شماره تلفن 0918-1573. آقای حسن محمدی از نیشابور، روستای بزرگ باخشن گچ، 0938-9002. خانم شیخ پور، آقای محمدی، مبارک هر دو بزرگوار باشه. خیلی متشکریم. به پایان رسید این بهار پلاک 98 هم. صمیمانه سپاسگزاریم.
واقعا که یک روز خاص بود و امیدوارم که برای همه شما شنوندگان و مردم روز عالی باشه. با یک بیت کوتاه از مولانا، خیلی کوتاه، میگه تا آب شدم سراب دیدم خود را، دریا که شدم حباب دیدم خود را، آگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. امیدوارم که همیشه خوشیار باشیم، طبیعت رو دوست بداریم. خداحافظ تا فردا.
روز و روزگار خوش. خداحافظ. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار سلامی جان فضا چون وصل جانان، سلامی خوش چو خوی مهربانان، سلامی که از وجودش عشق زاید،